بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خیلی از روایاتی که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده بود، یه سری روایات رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که بعضی ها سالبسته در بین همون روایاتی که در بهار بود اینجا هم آمده، یعنی مرحوم اون در منابع مختلفی بوده، هم کافی از اون منابع نقل کرده، هم مجلسی در بهار نقل کرده. روایاتی که در کافی هست، این روایات رو هم یه مروری برش میکنه ولو بعضی از تکراری، تا در بین اون روایاتی که معتبر هست رو معرفی کنیم که کدوماش معتبره و بعد بر اساس اونها رو بزنیم چه جمع‌بندی. خود مرحوم مجلسی 6 تا احتمال مطرح کرده نسبت به تقدیر، معنا و مفهوم تقدیر، که منظور از تقدیر چی میتونه باشه، و بعضی از اینها رو پذیرفته و بعضی رو شد نپذیرفته. این که در جلسات گذشته عرض کردم که برخی از معانی تقدیر، سلام علیکم و رحمت الله، بعضی از معانی تقدیر قابل قبول نیست و توسط ائمه تقطعه شده. این یک جریانی بود در تاریخ اسلام، جریان قلوب. این غیر از این بحث لا جبر و لا تقلیل بل امرون بین الامرین که بحث کلامی، یک جریانی در همون قرن دوم و سوم، قرن دوم شکل گرفت، همون اوائل قرن دوم، مبنی بر این که ائمه دارای یک مقاماتی هستند، حتی خلقت رو و روزی بشر رو خداوند امام واگذار کرده، و حتی تعبیر به این که امام خداوندگار در زمین هست، یه چنین باورهایی در برخی از مسلمان ها شکل گرفت. منشأ این سوالاتی هم که از امام صادق علیه السلام می پرسیدن، وجود یک چنین تفکراتی در بین شیعیان بود. این جریان رو یکی از منابعی که در زمینه مبارک تاریخی این رو بررسی کرده، روند شکل‌گیری جریان بلوغ رو در تاریخ اسلام، این کتاب مکتب در فرایند تکامل هست، آقای سید حسین مدرسی طباطبایی نوشته. البته ایشون بر اساس این داده های تاریخی یک تحلیل های خودش کرده، ممکنه با اون تحلیل ها ما نتونیم موافقت بکنیم. نقدهایی هم برای این کتاب نوشته شده، ولی من اجمالاً اون بخشی که ریشه های تاریخی این مسئله تقلید رو ایشون جا مطرح کرده که چه جریاناتی در بین مسلمان ها وجود داشت و همین منشأ می شد که بعضی از اصحاب ائمه بیان خدمت امام و سوال کنن نسبت به این باورها، که آیا این باورها رو ما می تونیم قبول بکنیم، این باورها قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست، اینا رو سوال میکردن. توی این روایات ما هم عرض کردم برخی از تقدیر به برخی از معانی رو ائمه اینجا تقطیع کردن و رد کردن و برخیش رو پذیرفتن. من یه فرازی از عبارت این کتاب رو میکنم، مفصل این جریان غلو، جریان تقصیر، کسانی که در واقع مهم میگن در بین شیعیان 3 تا جریان بود، یه عده غالی بودن، یه عده درست در نقطه مقابل اهل تفریق بودن، یعنی حتی اون مقاماتی رو که ائمه داشتن اون رو هم نمیپذیرفتن، و یه عده حد میانه بین غلو و تقصیر رو قائل بودن. ایشون داره در دهه های سوم و چهارم قرن دوم هجری، سال 130-140 موقع، در دوره زندگی و امامت امام صادق علیه السلام، گروه دیگری از غلات در جامعه شیعه پدیدار شدند. این گروه بسیاری از نظریات و عقاید گروه گروه اکنون تقریبا ناپدید شده کیسانیه که خود را دنبال رو به آنها می دانستن علاقمند بوده و از آن جانبداری می کردن. از جمله به پیروی آنان ائمه آل محمد را موجوداتی فوق بشری می خواندن. منابع هر کدومشون هم ایشون ذکر کرده پایین هست، حتی از رواتی که چنین گرایشاتی داشتن و در کتاب‌های رجالی رمی به غلوب شدن اونها رو هم تا اینجا شون نقل کرده است، رجال سرچی و رجال نجاشی و همه اینا رو که دارای علم نامحدود از جمله علم برغیب و قدرت تصرف در کائنات بودن. حالا اینا تعبیر به غلوب کردن، امروز ممکنه اینجور باورهای نسبت به ائمه که اینا قدرت تصرف در طبیعت دارن، اینا علم غیب دارن، البته به اذن الله هم علم غیب استقلالی یک امر امروز اعتقادات مرسوم امروز شیعه هست، ولی در اون مقطع کسانی که چنین باورهایی داشتن اینها رمی به خلوف می شدن. این گروه جدید از غلاف پیامبر و ائمه را خدا نمی خواندند، بلکه معتقد بودند که خداوند کار جهان از خلق و رزق و اختیار تشریع احکام را به آنان تفویض فرموده است. خداوند امر خلقت رو به اینا واگذار کرده، روزی بندگان رو به اینا واگذار کرده، حتی مسئله تشریع احکام قانون گذاری رو به اینها واگذار کرده. نتیجتاً پیامبر و ائمه عملاً تمام کارهایی را که خداوند باید انجام دهد انجام می‌دهند، با این فرق که قدرت خدا اصلی و قدرت آنها تبعی و فرعی است. پس فرق اصلی میان آنان و غلات ملحد آن بود که غلات ملحد ائمه را در عرض خدا و در درجه او می‌دانستند، ولی اینان به اصطلاح رایج ادوار اخیر در طول خدا می دانستن. این فکر به زودی در سنت شیعه با کلمه تقویض شناخته شد که گروه مذکور را به این اعتبار مفوضه نامیدن. همچنان که سایر گروه های غلات که ائمه را خدا می دانستن، به طور اخص غلات تیاره یا به طور ساده و خلاصه تیاره خوانده می شدن. بعد ایشون نمونه های و رجال تشکی و رجال شیخ و رجال غیبت نومانی و سایر منابع اینجا آورده. در کتب رجال حدیث شیعه معمولا افراد این گروه دوم، یعنی آنان که ائمه را خدا می دانستن و عملا با این عقیده و با تفسیرهای باطنی خاص خود از ربقه اسلام و تشیع خارج شده و گروه های مستقل برای خود تشکیل داده بودند، با تعبیراتی نظیر فاسد المذهب یا فاسد الاعتقاد و اهل تخلیف یعنی تفسیر باطنی از شریعت مشکل شده. به کتاب های رجالی بعضی از روات رو اینجوری معرفی کردن، اینا ناظر به یک چنین گروه هایی و یک چنین باورهایی بودن. گروه اول که همچنان در داخل مذهب تشیع مانده و به اصطلاح غلات در اون گروهی بودند، با تعبیراتی نظیر اهل الارتفاع یا فی مذهبی ارتفاع یا فی حدیثی ارتفاع مرتفع القول یا فیه غلو و ترفع ممتاز گردیدند، تعابیر رجالی ها بهشون اینجا آورده، که همه حاکی از تندروی و بلند پروازی نابجای کسانی است که ائمه را گرچه خدا ندانستند، ولی آنان را به ناحق از مقام واقعی خود بالا برده و با نسبت دادن علم و قدرت نامحدود و معجزات و نظایر آن موجوداتی فوق بشری و غیر طبیعی معرفی کرده بودند. با این همه در استعمال اعم اصطلاح غلات بر دو دسته به طور معمول و متداول اطلاق می شده است، مگر آنکه دو اصطلاح غلات و مفوضه با یکدیگر به کار می رفت، که در این صورت منظور از غلات مشخصا کسانی بودند که ائمه را خدا و احیانا پیامبر می خواندند. اصول اعتقادی مفوضه شکل تکامل یافته عقاید غلات صدر اول بود. چنین به نظر می رسید که جریان فکری مفوضه پیوند نامبارک از دو نظریه غالیانه از غلات کیسانی در اوایل قرن دوم بوده است. نظریه اول نظریه حلول روح خداوند یا نور او در جسم پیامبر و ائمه بود. غلات قرن اول پیامبر یا ائمه را به طور ساده خدا و تجسم تمام هویت الهی می دانستند. اما بنابراین نظر متأخرتر امام مظهر بخشی از روح خدا و محل استقرار اخگری از نور الهی بود که از آدم از طریق سلسله از پیامبران به آنان رسیده. بعد ایشون یه توضیحاتی میده و بعد میرسه تا اینجا که این جمله رو بخونم. مفوضه معتقد بودند که پیامبر و ائمه اولین و تنها مخلوقاتی هستند که مستقیما به دست قدرت حق از ماده متفاوت با سایر بشر آفریده شدند. خداوند آنگاه قدرت و مسئولیت امور عالم خلقت را به ایشان واگذار فرموده، پس هر چه در این جهان روی می دهد از آنان است. آنان به این ترتیب تمام کارهایی را که علل اصول به خدا نسبت داده می شود مثل خلق و رزق و میراندن و نظایر آن را انجام می دهند. آنان می توانند حکمی شرعی را تشریع یا نفی کنند و حلال را حرام یا حرام را حلال نمایند. آنان بر همه چیز از جمله غیب آگاهند. برخی از مفوضینی گفتند که ائمه نیز مانند پیامبر وحی دریافت می کنند. آنان نه تنها زبان همه انسانها را می فهمند، بلکه زبان پرندگان و حیوانات را هم می شناسند. آنان دارای توانایی غیر محدود و علم نامحدود بوده و خالق همه چیزند و روح آنان در همه جا حضور دارد. خب این نمونه هایی از باورهایی که در اون مقطع تاریخ اسلام در میان برخی از شیعیان و روات وجود داشته، اینایشون اینجا نقل کرده بودم. اینو برای این عرض کردم که این روایات رو جالا میخونیم و بعضیش هم قبلا خوندیم. ببینید این روایات در چه فضایی صادر شده. اصحاب ائمه اگر میامدن یک سؤالی رو از امام میکردن و امام جواب میداد، راجب چی سؤال میکردن؟ راجب باورهایی که در بین گروهی از شیعیان رواج پیدا کرده بود. یکی از این روایات که مرحوم کلینی نقل کرده در باب تفویض الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین در کتاب الحجه، ظاهرا باب هفتمه، باب تفویض الی رسول الله و الی الائمه. روایت اول رو محمد بن یحیی عن احمد بن ابی ظاهر عن علی بن اسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عاصم بن حمید عن ابی اسحاق نهری نقل کرده. این روایت ظاهرا افراد مجهول تو این سند هست، ولی به یه سند دیگری همین روایت نقل شده. ادت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن ابی اسحاق قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، این همین رو از امام باقر نقل کرده که این سند صحیحه. پس این روایت که الان میخونم یه سند صحیح داره. میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول، خدمت امام صادق علیه السلام یا صدق اون سند بعدی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که من شنیدم حضرت میفرمود ان الله عز و جل عذب نبیه علی محبته، پیغمبر رو بر محبت خودت آفرید، فقال و این نکل علا خلق عظیم، ثم تبلغ الیه فقال از زوجل، بعد باز به او تفضیل کرده برقی از امور رو و فرموده ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم انه فانتهوا. این که او روایات بهار هم بود که من خوندم قبلا. و قال عز و جل من یطع الرسول فقد اطاع الله، ثم قال و ان نبی الله فوز الی علی و اعتمنه فسلمتم و جهد الناس. خدا این مقام رو به امیرالمومنین هم تبدیل کرد، او رو امین خودش که ما شما شیعان پذیرفتی، بقیه مردم انکار کردن. فوالله لنحبکم ان تقولوا اذا قلنا، سوگند میخوره به این که ما شما رو دوست داریم که بگید اون چرا که ما میگیم، و ان تصمتوا اذا صمتنا، و اون چرا اون جایی که ما سکوت میکنیم شما هم سکوت کنیم، چیز بی خودی از پیش خودتون نسبت ندید چیزی رو. و نحنا فی ما بینکم و بین الله عز و جل، ما واسطه بین شما و خدای متعال هستیم. ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا، کسی در مخالفت با امر ما خیری و سعادتی نمیرسه. این شاهد بحث ما همون قسمت اولی که به حسب این نقل امام می‌فرماید که خداوند برخی از امور پیغمبر تفویض کرده و به مردم گفته ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، همون رو پیامبر به ائمه و امیرالمومنین تفویض کرده که اون چرا که برای شما میارن حق کنید، اون چرا که نهی میکنن، که این نمون یعنی در واقع اون چیز بارزه، که مصداق بارزش این است که امام به عنوان ولی جامعه وقتی امری میکنه اطاعت کنید، وقتی نهی میکنه شما بپرهیزید. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب بعد عرض کردم که مرحوم مجلسی احتمالات مختلفی داده، حالا اینا رو ما بعدا احتمالات رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. تو بعضی از تفاصیل دیگه هم البته هست، مثلا مرحوم طبرسی تفسیر کرده این ما آتاکم الرسول فخذوه رو، بحث میگه ما مربوط میشه رو من همینجا دیدگاهایی که تفسیرهایی که شده رو عرض میکنم. خود مرحوم مجلسی میگه ما آتاکم الرسول فخذوه ای ما امرکم به او اباحه لکم، اون چی که پیامبر به شما دستور میده یا بر شما مباح میکنه میگه مجازی انجام بدید، فاقبلو بپذیرید، و عملو بهی و بهش عمل کنید، و ما نهاکم عنهم ای تحریمن اول اعم منه و من التنزیل، یعنی پیغمبر اگر کاری رو میگه ممنوع حرامه یا حتی میگه مکروهه نهی تنزیهی، شما از پیغمبر بپذیرید و بپذیرید. فکرهو وجوبن اول اعم، ایشون هم آیه رو تفسیر کرده به این که اون چرا که پیغمبر به عنوان امر به شما میگه یا به عنوان فعل مباهی میگه مجازی بپذیرید از پیغمبر، و اون چرا که میگه انجام ندید انجام ندید. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه میگه ما اعطاکم الرسول من الخیر فخذوا، میگه آیه میخواد بگه اون چرا که پیغمبر از بیت المال به شما میده اونو ازش قبول کنید، ازش بگیرید، ورزو بدید، رضایت بدید، نگید یا رسول الله ما سهممون بیشتر بوده. اگر پیغمبر تشخیص میده در تقسیم خیر بیت المال یا حتی غنایم، چون که مواردی هست تو تاریخی که در یکی از جنگ‌ها پیغمبر غنایم رو بین مهاجرین تقسیم کرد، به انصار چیزی نداد، اعتراض کردن که یا رسول الله بالاخره این قوانین جنگی مال همه هست، تو فقط به مهاجرین دادی. علل قاعده پیغمبر به خاطر اینکه مهاجرین تمام زندگیشون توسط کفار قریش، حالا این تحلیلی که عرض می‌کنم، تمام اموالشون و زندگیشون توسط کفار قریش در مکه مصادره شده بود، اینا آسفات آمده بودن مدینه، یعنی هیچی نداشتن. وقتی آمدن مدینه پیغمبر مردم مدینه و به انصار گفت که اینا رو در زندگی خودتون وارد کنید، عقد و اخوت بست بین مهاجر و انصار که اینا زندگیتون رو تقسیم کنن بین مهاجرین. یکی از چیزهایی که پیغمبر در واقع تدبیری تندیشی در یکی از جنگ ها برای اینکه این مهاجرین به هر حال چیزی داشته باشن تو زندگی، حالا که همه اموالشون از دست دادن، احساس کنن که بهشون رسیدگی بیشتری میشه وقتی اینها به خاطر ایمانشون، به خاطر اینکه ایمان رو پیغمبر آوردن، مسلمان شدن، همه چیشون از دست دادن، یه بخشی توسط پیغمبر جبران شده. اینجا انصار وقتی اعتراض کردن، پیغمبر فرمود آیا رضایت ندارید که من متعلق شما باشم، این اموال غنایم رو من به مهاجرین دادم ولی خودم متعلق به شما هستم، من به شما انصار تعلق دارم. این اظهار محبت رو وقتی از پیغمبر شنیدن گفتن یا رسول الله ما راضی هستیم، ما اظهار پشیمانی میکنیم از این درخواستی که کردیم. پیغمبر محسن که به هر حال اینا آمدن اینجا هیچی ندارن، با این هجرت خودشون همه چیشون رو از دست دادن، من برای این اظهار اینا رسیدگی کنم این کار رو کردن، آیا شما راضی نیستید که یه سری از این غنایم به اینا داده باشم ولی من به شما تعلق داشته باشم؟ مرحوم طبرسی میگه که این ما اعطاکم الرسول، یعنی ما اعطاکم الرسول من الخیر فخذوا ورضوا به، رضایت بدید، اعتراض نکنید پیغمبر سهم ما کم بود نمیدونم، و ما امرکم به فعلوا و ما نهاکم عنه فانتهوا فانه لا یامر ولا ینهی الا عن امر الله. بدونید که خدا بدون امر الهی به شما رسول خدا بدون علم الهی، بدون این که خدا امر نهی کرده باشه، به شما امر نهی نمی کنه. و هذا عام فی کل ما امر به این نبی و نهی عنه و ان نزل فی آیه که میگه که طبرسی میگه اختصاص به آیه سیل نداره ها، که فقط در امر سیل و بیت المال خدا به مردم گفته باشه که گوش به عرض پیغمبر بدید، نه، در همه امور شما تابع امر و نهی پیغمبر باشید. خب بعد ایشون همونطور که از کردن 6 تا احتمال نسبت به معنای تفویض مرحوم مجلسی مطرح کرده، بعضی هاست رو فرموده که تحقیق کردن ائمه، ولی برخی شما میتونیم از نوی احتمالات رو بپذیریم. حالا من روایات که تمام شد اون احتمالات رو خدمت شما نقل خواهم کرد. روایت دوم به لحاظ سند ضعیف، البته مرحوم مجلسی میگه این روایت ضعیفه، روایتی که علی بن ابراهیم عن ابیه عن یحیی بن ابی عمران عن یونس عن بکار بن بکر عن موسی بن عشیم قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام. این هم یه روایت نسبتا مفصلی، این بخشی که اون روایت بهار هم بود، من این روایت رو خوندم اونجا، بنابراین اینجا دوباره این روایت رو نمیخونم، فقط این قسمتش که و فرد وزه الى نبی صلی اللہ علیه وسلم به پیغمبر ایسید چیزایی رو تقریب کرد، بعد به مردم ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی همون فرازش که اون روایت بود اینجا هم هست، با اضافه این که فما فرد وزه الى رسول الله فقط فرد وزه او الینا، اینجا بود فرد وزه الى علیین، اینجا داره فرد وزه الى الینا، یعنی به همه ما ائمه پیغمبر تفویض کرده. روایت سوم روایت صحیحه، یعنی سند صحیح عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحجال، حجال گفتن که راوی بوده که شغل خرید و فروش خلخال بوده، هم لیبرالات و اینا مفروشه. این حجال هم به معنای کسی که خرید و فروش هم لیبرالات میکنه. عن ثعلبه عن زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان، من از این دو امام شنیدم، زراره میگه من از این دو امام شنیدم، ان الله عز وجل فوز الى نبیه صلی الله علیه وسلم امر خلقه، خداوند امر مخلوقاتش رو به پیغمبرش تفویض کرده، لینظر کیف طاعتهم، اینا رو امتحان کنه ببینه کدوماشون گوش به حرف پیغمبر میدن کدوماشون نمیدن. امر خلقه نه امر خلقت را، امر خلقه یعنی مخلوقاتش رو، مردم رو. ثم تلاها غیر آیه، بعد این دعا این آیه شریفه رو این دو امام تلاوت کردن، فرمودن ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت چهارم گفتن روایت حسنه، سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن فضیل ابن یزدان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماطر، به بعضی از یاران قیس ظاهرن از اصحاب بوده که از شاگردان گویا امام سجاد علیه السلام بوده، بله اینجا داره که ان الله عز و جل ادب نبیه، خداوند به پیغمبرش ادب آموخت، او رو تربیت کرد، و احسن ادب او، فلما اکمل له الادب قال انك على خلق عظیم. حالا این فعلا به بحث ما مربوط نمیشه. بعد دنبالش داره ثم فهم و زیلیه امر دین و امه لیسوس عبادت، امر دین و امت رو به پیغمبر تفکیر کرد تا سیاست بندگان رو بکنه، یعنی تدبیر امور اونها رو بکنه. خود مرحوم مجلسی گفته و سیاست و الارشاد بالامر و نهی و تعدیب و زجر، توی کتابهای لغت هم سیاست رو و همین تدبیر امور جامعه معنی کرده. این رو که خدا تفویض کرد، امر دین و امت رو تا امت رو سیاست بکنه، تدبیر امور جامعه رو بکنه، امور مردم رو بکنه، بعد این آیه شریف نازل شد، فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. این همون احتمال قویست که نسبت به آیه از کردن وجود داره، تو این روایت دلالتش کاملا روشنه. به قرینه این تو اون روایات دیگری هم که مفوض و اله رو نگفته بود چیه، به قرینه این روایت معلوم میشه چی رو تفویض کرده که بعد گفته ما آتاکم الرسول. از این روایت برمیاد خداوند امر دین و تدبیر امور مردم رو به پیغمبر واگذار کرده و منظور از ما آتاکم الرسول مردم گفته که گوش به حرف پیغمبر بدید، این ولی و سرپرست شما. و این رسول الله صلی الله علیه وسلم کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس لا یذل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به القلب، پیغمبر مورد حمایت پروردگار است، حمایت میشه، دست حمایت الهی پشت سر پیغمبر، دچار لغزش نمیشه، دچار خطا نمیشه در اون جایی که داره مردم رو تدبیر میکنه. اگر خدا پیغمبر رو ولایت داده به خاطر اینکه او رو تربیت کرده، او اطمینان داره که امور مردم رو واگذار کرده، پیغمبر دچار خطا و لغزش نمیشه. فتعدد به آداب الله. بعد وقتی خداوند پیغمبر رو تفویض کرده، این تربیت کرده و این امور رو تفویض کرده، او به آداب الهی مؤدب شده. وقتی به آداب الهی مؤدب شد، خداوند حتی اختیارات دیگه رو پیغمبر داده. ثم ان الله عز وجل، این روایت هم قبلا تو اون روایت، یه روایت بهار، به نظرم الله عین این روایت هم نبود، این مضمون بود. فرض از صلات رکعتین عشق رکعات، خدای متعال نمازها را دو رکعتی دو رکعتی واجب کرد، مجموعا ده رکعت. فاضاف رسول الله صلی الله علیه وسلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتین، اون دو رکعت اضافه رو پیغمبر اضافه کرده، نماز چهار رکعتی رو دو رکعت تو پیغمبر، نماز مغرب رو یه رکعت پیغمبر اضافه کرده. فصارت عدیل الفریضه، این شد درست عدیل فریضه، یعنی برابر با همون فرایضی که خداوند لا یجوز ترکهن الا فی سفر، که این رکعت اضافه جایز نیست ترک بکنه انسان مگر در مسافرت. و افرد رکعت فی المغرب و ترکها قائمتن فی السفر و الحضر، و یک رکعت هست در مغرب حضرت اضافه کرده، یک رکعت که این در سفر و حضر این یک رکعت نباید ترک بشه، لذا ما در مسافرت نماز سه رکعتی رو هم همون سه رکعت میکنیم نماز مغرب رو. ثم سن رسول الله، بعد نوافل که پیغمبر مشخص کرده و جعل کرده و تشریح کرده اینا رو میشموره. ثم سن رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نوافل اربعا و ثلاثین رکعتن، 34 رکعت نماز مستحبی رو پیغمبر در راه ابلاغ کرده، اینا از مسئولات پیغمبر، پیغمبر تشریح کرده. مثل فریضه، یعنی مثل نمازهای فریضه که پیغمبر واجب کرد، اینا رو هم پیغمبر اکرم ابلاغ کرد. فاجاز الله عز وجل له ذلك والفریضه والنافله احدا و خمسون رکعتا، که مجموعا شد 51 رکعت. بعد اشاره میکنه به اون یه رکعت نماز وتر، نماز وافله، نافله، نماز عشا، که اون یه رکعت رو هم اضافه کرد. و فرض الله فی السنه صوم و شهر رمضان، یه ماه خدا از ماه رمضان روزه رو واجب کرده. و سن رسول الله صوم و شعبان و ثلاثه ایام فی کل شهرین، روزه ماه شعبان رو و سه روز در هر ماه رو هم به عنوان روزه مستحبی پیغمبر اضافه کرده، پیغمبر جعل کرده و تشریح کرده. دوباره فعجاز الله عز و جل لهو داره، حرم الله عز و جل الخمر به اینه ها و حرم رسول الله المذکر من کل شرابه، هر نوشابه مذکری رو پیغمبر اضافه کرده. فعجاز الله لهو داره که کل پیغمبر، خدا اجازه داره پیغمبر این کار رو. و آف رسول الله صلی الله علیه وسلم اشیاء، از بعضی چیزا معاف کرده مردم رو. و کره ها و لم ینه عنها نهی حرامه، انما نها عنها نهی و اعافت و کراهت، بعضی چیزا رو پیغمبر مکروه اعلان کرده، حرام اعلان نکرده. ثم رخص فیها فصار الاخذ برخصت به رخصتی واجبا علی العباد که وجود ما یعقدون به نهیه و عزائمه، بعد بذار پیغمبر رخصت داده، یعنی گفته مجازی در انجام بدید مثل واجبات و محرمات و پیغمبر. و لم یرخص لهم رسول الله فیما نهاهم عنه نهی و حرام ولا فیما امر بهی امر و فرض لازم، البته اون چیزایی که خدا امر کرده، خب این فراز مهمیه که رسول خدا بعضی چیزا رو اجازه نداده، بعضی از حرام های رو که نهی کرده بوده اجازه نداده که مردم مرتکب بشن، یا واجباتی رو که پیغمبر واجب کرده اجازه نداده که اینها رو ترک بکنن. ولم یرکت لهم رسول الله فیما نهاه و منه و نهی و حرامه ولا فیما امر به امر و فرض لازمه فکثیر المسکر من الاشربه نهاه و منه و نهی و حرامه لم یرکت فیه لعهده ولم یرکت رسول الله لعهده تقصیر الرکعتین اللذین ذمهما الى ما فرض الله. بعضی چیزا رو الزامی پیغمبر جعل کرده، اجازه ترکش نداره، مثل دو رکعت نمازی که اضافه کرده. بل الزمهم ذلک الزاما واجبا ولم یرکعت لاحد فی شیء من ذلک الا للمسافر، فقط المسافر اجازه دو رکعت ترک کنه. ولیس لاحد ان یرکعت شیئا ما لم یرکعت رسول الله، شرط نداره اون چیزایی که پیغمبر اجازه که نداده این اجازه رو بده. یعنی بیاد مثلا خلیفه دوم بیاد بگه که فلان چیزی رو پیغمبر حرام کرده من حلال میکنم، یا بلعید فوافق امر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر الله عز و جل و نهیه و نهی الله عز و جل، امر و نهی پیغمبر موافق با امر و نهی خدای متعال است. و وجب على العباد التسليم له تسليم لله تعالی، اوامر و نواهی پیغمبر اطاعت لازمه مثل اطاعت و تسلیم در برابر اوامر و نواهی خدای متعال. این هم یک روایتی بود که سند خوبی داشت، روایت حسنه بود و نشون میداد که پیغمبر غیر از این مسئله سیاست و امور امت، حق پیغمبر حق جعل احکام الهی رو هم داشته، خدا بهش اجازه داده، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، این رو برای غیر پیغمبر اینجا اجازه داده نه. یعنی حق تشریع احکام ثابت حتی در امور عبادی از اختصاصات پیغمبره. تو این روایت سخنی از امام به میان نیامده. حالا چند تا روایت دیگه هم هست بمونه ادامه بحث رو فرض کنیم. صلی الله علیه و آله.